14 مرداد 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در لزوم در عقود بود که آیا اصل در عقود لزوم است یا نه. عرض کردیم بله، اصل در عقود لزوم، 12 تام دلیل برش اقامه کرد. ثم یهو جناب علامه متوفای 726 از راه رسید و گفت اصل در عقود عدم لزوم است، یعنی جواز. این فرمایش علامه باید تکلیفش معلوم شد. ملاحظه فرمودید که بعد از علامه کسی این بیان رو قبول نکرد. آقایون بیان علامه رو مناقشه کردند، عبارت محقق کرکی رو و هاکذا عبارت صاحب جواهر رو دیرو برای شما خوندم. میرسیم به شیخ. شیخ اعظم انصاری در جلد 5 مکاسب صفحه 23 یه عبارتی دارد و قائل به تفصیل میشد. آقایان قبل شیخ تا صاحب جواهر فرمایش علامه را مطلقا رد کردند. شیخ یه تفصیل قائل میشه. عبارت شیخو میخونم و توضیح بدم. میفرماید و لم یعلم وجه صحیح لتقریر هذا الاصل. میگه این اصل عدم لزوم که علامه دارد میگه وجه صحیحی برای تقریرش دانسته نمیشود. میگه هیچ کی نمیدوند وجه صحیح تقریر این اصل چیست. نعم هو حسنون. عجب. هو حسنون در کجا؟ میگه نعم هو حسنون فی خصوص عقد المسابقه و شبه المسابقه. در خصوص عقد مسابقه و شبههی. شبههی را بزنید به عقد، به مسابقه نزنید که درست نباشه. در خصوص عقد مسابقه و مشابهات عقد مسابقه، مما لا یتضمن تملیکن او تسلیتا، از اون اموری که تملیک یا تسلیت درش نیست، این اشکالی ندارد. حسن لیکون الاصل بقاء ذلک الاثر و عدم زوالهی بدون رضا طرفه. چی میخواد بگه شیخ انصاری؟ میگه اول میگه لم یعلم وجه صحیح لتقریر هذا الاصل، بعد میگه نعم هو حسنون در یه مورد خاص. تفصیل شیخ این است، میگه آقا عقود دو قسمه. ما یه عقودی داریم که اثر تملیک و تسلیت دارد به مجرد العقد، یعنی تا شما عقد خوندی مال تملیک شده است به دیگری و دیگری بر مال مسلط شده است، مثل بیع، مثل صلح. تا شما عقد خوندی در بیع و صلح تملیک و تملک حاصل شد. این یه قسمه. در این قسم شیخ میگه حرف علامه صحیح نیست. تا عقد خوندی تملیک و تملک حاصل شد، تمام. قسم دوم عقودی است که به مجرد عقد تملیک و تملک حاصل نمیشد. تملیک و تسلیت حاصل نمیشن، بلکه اثر معلقه. اثر معلق بر شیئی است. اگر اون تعلیق حاصل بشود اثر میاد و الا فلا. مثل مسابقات، مثل عقد سبق، عقد رمایه، اینا عقودی است که شما میگون من سبق فلهو کذا. خب من سبقه، هنو که سبقه معلوم نیست کیه، که هر که سبقت برد مسابقه رو برنده شد لهو کذاست. پس الان ملکیتی وجود ندارد. ملکیت بعد از کی میاد؟ بعد از برنده شدن میاد. پس ملکیت این جایزه معلق بر برنده شدن است. در عقد جعاله میگن من عمل فلان کار رو برای من اگر کسی انجام بدهد فلهو کذا. خب هنو که کسی انجام نداده، تملیک شما منوط است به چی؟ به این که اون کار رو برای شما انجام بدهد. مثلا آقای ظفر میگن اگر کسی برای من یه متعه بیارد 100 تومانش میده، درسته؟ خب کسی که هنو نیورده، اگر کسی بیاورد او 100 تومن را از آقای ظفر طلب دارد. حالا شما میتونین یه نن سکینهی پیدا کنین بردارین برین، چون قید نکردن مطلق متعه رو گفتن، نن سکینم، بله، اونم، بله. یا در عقد وصیت، در عقد وصیت میگد چی؟ میگد خانه من ملک آقای ظفر بعد موتی. این تملیکه، تملیکم همین الان واقع شده است، اما تحقق خارجیش منوطه به چیست؟ معلق به موتی. تا اون موت حاصل نشود تنجیز پیدا نمی کند. اینا هم یه سری عقد، یعنی عقودی که تملیک و تسلیت به مجرد عقد واقع نمی شود، بلکه معلق بر شیئی است. در مسابقه معلق بر برنده شدن، در جعال معلق بر این کسی که اون فعل و کار را انجام بدهد، در وصیت معلق بر موت، البته بناهن بر این که وصیت عقد باشد و نه ایقاع. خیلی خوب، جناب شیخ میگد این اصلی که علامه گفت اصل عدم لزوم است، در عقودی که به محض خوندن عقد تملیک و تملک و تسلیت و تسلط حاصل می شود، این اصل عدم لزوم علامه درست نیست. اونجا اصل چیه؟ لزوم است. اما در این قسم دوم که به محض خوندن عقد تملیک و تملک، تسلیت و تسلط حاصل نمی شود. تملیک و تسلیت معلق بر شیئی است. اگر اون شیء تحقق پیدا بکند تملیک و تملک میاد. شیخ می فرماید در این قسم دوم اگر شما شک کردید تملیک و تملک آمده است یا نه، درست شد؟ الان شک کردید تملیک و تملک آمده است یا نه، تملیک و تملک منوط معلق بر شیئی بود، الان شما نمیدونین معلقون علی وجود پیدا کرده یا نه؟ آیا میتوانید تملیک و تملک و بار بکنید؟ شیخ میگه اینجا جای استصحاب بقاء ملکیت مال در مالک کیه؟ اول است. که میگم این مال یه وقت در ملک فلانی بود، در ملک عاقد بود. الان شک دارم از ملک عاقد خارج شده است یا نه؟ استصحاب میکنم بقاء مال را در ملکیت همون عاقد بود. نتیجه میشد در این عقود اصل چیه؟ اصل جمعه. چون شما استصحاب بقاء ملکیت رو کردید میشه اصل جمعه. لذا شیخ انصاری این تفصیل را در داستان عقود قائل میشد. اگرچه شیخ اوفو بالعقود رو میگه داله بر لزومه، هم در قسم اول هم در قسم دوم. اوفو بالعقود در هر دو تا قسم داله بر لزومه، اما در قسم اول یه اصل عملی داریم و اون اصل عملی استصحاب بقاء اثر حاصل از عقد است به مجرد عقد، در اون قسمی که تنجیزیه. الان عقد خوندن، اثر حاصل شده، شما شک میکنی آیا اثر استمرار دارد یا نه؟ استصحاب میگه بله استمرار. اما در این قسم دوم شما عقد خوندی اثر حاصل نشد، چون اثر معلقه، باید معلقون علیهش وجود پیدا کند تا اثر حاصل بشه. پس عقد خوندی اما اثر حاصل نشد. اگر شک کنیم آیا اثر حاصل شده است یا نه، اصل چیه؟ استصحاب بقاء عدم اثر است، که اثر بار نشده و استصحاب بقاء ملکیت مال است در ملک مالک اول. لذا شیخ میگه تو این قسم دوم حرف علامه صحیح هست. این تفصیل شیخ با توضیحی که خدمت شما عرض کردیم. آیا این تفصیل صحیح هست یا صحیح نیست؟ توجه دارید که شیخ اوفو بالعقود رو میگه تو هر دو تاش جاری میشه. خیلی خوب، این فرمایش شیخ درسته یا درست نیست؟ ما با شیخ مناقشه داریم، میگم جناب شیخ این دو تا عقدی که شما تفصیل بینش گذاشتید، عقودی که اثرش منجز است و عقودی که اثرش معلق است و در یکی اصل لزوم رو جاری کردی، در اونی که اثرش چیه؟ منجز است، اصل لزوم رو جاری کردی که مبتنی باشد بر استصحاب، که استصحاب اثر حاصل بعد از عقد رو میکنه، و در دیگری که عقود معلق باشد، اونجا اصل جواز را جاری کردی به اعتبار استصحاب عدم تحقق اثر. چون عقد خوندن ولی ترتب اثر معلق بود به اون شیء معلقون علی، شیء معلقون علی رو شک دارم ایجاد شده است یا نه، پس بنابراین شکل شک در تحقق تعلیق دارم، در نتیجه استصحاب بقاء مال رو میکنم بر ملکیت مالک اول. ما به شیخ میگم جناب شیخ این بیان شما تمام نیست و این دوتا استصحاب توجه میفرمایید، شما این استصحاب دوم رو نمیتوانید جاری کنید. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شارع عقدی از قسم دوم را، در قسم اول که مناقشه ای نیست، اون هیچی، در قسم دوم عقدی که اثرش معلقه، در عقدی هم که اثرش معلق است، بعد از این که شارع عقد رو امضا کرد، عقد مسابقه بود، جعاله بود، وصیت بود، هرچه بود، بعد از این که شارع عقد را اعتبار کرد و امضا کرد، بنابراین اعتبار شارع الان وجود دارد یا وجود ندارد؟ وجود دارد، ولو معتبر استقبالی است، ولی اعتبار همین الان هست. الان اعلام کرده اند کسی که این مسابقه رو برنده بشود جایزه او فلان مقدار است، فلهو کذا. پس اعتبار از همین الان وجود دارد. منی که وصیت کردم خونم رو بدن آقای ظفر و فرض کنید فلان خانه من از ثلث اموالم هم کمتر است و وصیت کردم به تملیک اون برای آقای ظفر بعد موتی، وصیت از الان تحقق دارد یا ندارد؟ بله؟ وصیت اشکالی ندارد، اونجا هم اعتبار تحقق دارد، طرفش بعد معلوم میشه. میگه من سبق، من فعله، من عمل کذا، اشکالی ندارم، هر کی شد مصداقش. بنابراین در داستان وصیتم تملیک از الان تحقق داره، خونه شد ملک آقای ظفر، عقدشو الان خوندی، اما ملک آقای ظفر کی حاصل میشه؟ بعد موتی. الان آقای ظفر نمیتوند خونه رو بفروشه، چون هنوز خونه به ملکیتش در نیامده، ولی وصیت انجام شده، عقد وصیت جاری شده، تملیک کی انتقال به آقای ظفر پیدا میکند؟ بعد موتی. نه، عقد تملیک، عقد حاصل شده است. خب وقتی عقد حاصل شد اوفو بالعقود میگیردش یا نه؟ بله. وقتی که از الان وصیت شد که خون مال آقای ظفر، آیا اوفو بالعقود میگیرد؟ بله. آیا میگیرد سوره بقره آیه 181 فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه، میگیردش یا نمیگیرد؟ بله. یعنی الان اگر که من تو بیماری افتادم، یکی آمد وصیت من را به جای آقای ظفر، آقای ظفر رو برداشت کرد آقای سجادی، این فمن بدلهو بعد ما سمعهو هست یا نه؟ اسمهو علاللزین یبدلونهو هست یا نه؟ اگر اون خونهی که من گفته بودم مثلا خونه فلان منطقه را، اینا دیدن اون خونه قیمتش بالاست، خب من گفتم خونه درواز شیرازا، اینا دیدن اون قیمتش بالاست، اونجا گفتن خونه کردنش خونه میدون کهنه را که قیمتش بله خب خیلی کمتر از اون میشه. خیلی خب اگر کردنش خونه میدون کهنه را آیا این تبدیل نیست یا هست؟ آیا اون کسی که این کارو کرده گناه کرده یا نکرده؟ پس معلوم میشد اعتبار از همین الان تحقق داره. اعتبار فعلی است، لکن این اعتبار فعلی معتبرش کیه؟ معتبرش استقبالی است، در آینده هست. توجه فرمودید؟ در آینده معتبر تحقق پیدا میکنم. عینه این که من به شما الان گفتم ده محرم میخوام برا من بیان منبر برید، شما هم قبول کردید، منم حتی پاکت منبری شما هم پیش دادم، گفتم اینم خدمت شما باشد، دهه محرم بیان منبر برید، گفتید باشد چشم. عقد اجاره ما تموم شد یا نشد؟ تموم شد. اما کی تحقق پیدا میکند؟ دهه محرم هنوز که نیامده. دهه محرم که آمد شما باید بیان و منبر بریم. توجه فرمودی؟ الان لازم نیست بیان منبر بریم. عقد الانه، اجاره تحقق پیدا کرده، مدتش هم 10 شب. توجه می‌فرمایید؟ همه چیش معین، مال و اجاره رم حق و حق اجرت شما رم حق و من حتی به شما پرداخت کرده ام، اما زمانی که شما باید انجام بدید هنوز تحقق پیدا نکرد. خب زمان اگر هنوز نیامده است، شما میتونین بگون آقا این عقد اجاره لزوم نداره، لذا چند رو به محرم مونده یه تلفن به من بزنیم که فلانی راستی بله ما نمیتونیم بیاییم و عذرخواهی میکنم و وچی هم که به حساب من ریختن شماره کارتتون رو بدن تا من چیکار کنم برگردونم، این تازه اگه حلال زاده باشه و آدمی خوبی باشه، بله اصلا رو خودش که نمیاره. بله نه یه تلفن میزنه که من دارم میرم و نیستم و ببخشید و خدا نگهدار، یکی خودتون برای جلستون وعده بگیرید. اگر الان کسی رو اجیرش کردن برای حج، درسته؟ آقای جزائری میخوان مشرف حج بشن، من گفتم آقای جزائری یه حج برا مرحوم پدر من بریم، گفتن خب چندی میخوایی بریم، توافق کردیم مثلا به یه مبلغ، عقدم خوندیم و پولم دادیم و بنا شد که برن به سلامتی. 4 روز بعد یه مشتری دیگه خورد به آقای جزائری به 2 برابر قیمت، خب او بیشتر دارد میدهد دیگه، آدم عاقل چیکار میکنه؟ چیکار کنه؟
میده به یکی خوده
بگرد که خب به من زنگ بزنه آقا من فسخ کردم عقد اجاره ما با شما، شما بده به یکی دیگه، اینم پوله، اونی که 2 برابر میده اونو بگیرن دو برن. حق فسخ دارد آقای جزائری یا نداره؟ دارد؟ عقد اجاره است دیگه، فسخش نمیتونه کنه. بله اگر من موافقت کنم اقاله بشه اون هیچ، اما اگر من گفتم آقا من فسخ نمی کنم به چه مناسبه؟ من دیگه سیدی به این خوشگلی بله اینا برد هر جا انجام بدد، من از کجا پیدا کنم؟ ما عقد خوندیم دیگه نمیشه. اگر من قبول نکردم میتونه فسخ بکنه؟ نمیتونه فسخ بکنه.
خودش بده به کسی
که ولو ولو
چی؟ دنیا وقتی
نه مباشرت شرطه.
نه یکی این کار کرده بوده یه روحانی کاره اونو به شخصی دیگه
نمیشن
خودشو بدونه که به اون
اشتباه
مقابله هم بوده که حجبری بوده ندون شده این گناه.
اولا ایشون مالکه بر اجرت نمیشه که این کارو کرده. ثانیاً باید بگد که حج شما رو به خود صاحب حج بگد اون انجام داده، اینا یه اجرت المثل به اون بدهکارن، عقد اجاره ایشون هم باطله، پولا همه رو باید برگرده. اینی که 20 میلیون بگیرد 10 میلیونش بدد به یکی دیگه 10 میلیونش رو بذارد تو جیبش، این که کاری ها که بعضی ها میکنن، اینا تمامش اشکال شرعی داره. و این تعبیرم که کردم دیگه بهتر از این برای فعلشون تعبیری پیدا نکرده. نماز
یه تمام مبلغ ها بده به اون طرف بزن
بازم به شرطی که مباشرت شرط نشده باشه.
خدا رو گفتم شما
بریم
داده
اونی
کسی گفت نه
اون اشکالی نداره.
ببینید
یه وقت میاد پول میدن، میان به ما پول میدن، چه حج چه نماز و روزه، میگن آقا اینا رو بدین برا ما انجام بده. خودش هم میدوند ما یه نرکت نماز میخونیم، نه یه نرکت روزه، نه حج برا کسی میاره پول. اما اگر بدن میگم بهش ما میدم برادم انجام بده، هم در جور رسیدش هم میگیریم میدم به شما، یک قرونش هم ور نمیداریم آقای جزائری، به خاطری که این فعل برداشتن این پول حرام است. حرام در اجاره این قاعده کلی بدونه حرامه، پیشی بنده حرامه. این اجرت مال کسی است که این کار را انجام میده. من که نماز نخوندم که چیزیش را بردارم، من که روزه چی برای
شیده کردم که برای بخونه موزدی عملا
نه موزدی
با اون میتونه برای با اون میبینه.
بله در فرضی میتونم یه چیزیش را بردارم که یه قدریش را انجام داده باشم، یعنی یه ما نماز را خونده باشم،
یعنی مردش نیستم،
و هم میتونم یه چیزیش را بردارم. اما در جایی که من هیچ کاریشو یا سیر و روزه را در روزشو من گرفته باشم، آن میتونم یه چیزشو بردارم. بله دیگه قاعدت. اما در فرضی که من هیچ کاریشو نکردم، هیچیشو نمیتونم بردارم. و اینی که برمیدارن الان بعضی ها چه دفاتر مسموم میشن برمیدارن، چه بعض اشخاص مسموم میشد برمیدارن، این خلاف شرع است و حرام است. در نماز، در روزه، در قرائت قرآن، در حج نیابتی، در هر اجاره ای، مثلا برای شما اینو بگم، در هر اجاره ای الان تو شرکت های پیمانکاری یه کسی میاد 500 کیلومتر راه را یه شرکت بزرگ مقاطعه میگیرد، 500 کیلومتر راه رو مقاطعهش میگیرد، بعد این شرکت میاد هر 50 کیلومترش 10 تا 50 کیلومتر میدهد به شرکت ها کوچیک کوچیک، میگه این 50 کیلومتر رو تو بکن، این 50 کیلومتر رو تو بکن، این 50 کیلومتر رو تو بکن، به 10 تا شرکت میدهد. این وسط خودش چی کار میکند؟ هیچی، فقط حق دلالی برمیداره، یه مبلغ گزافی از این مال برمیدارد بابت دلالی. این چیزیست که الان تو مملکت ما متداوله، در شرکت های ریش و پشم و سپاه گرفته تا غیر سپاه، خصوصیاش چه خصوصیاش، چه دولتیاش، چه به قول امروز خصولتی هاش، این متداول است و حرام محض. شما در فرضی میتوانید از چیزی که اجاره کرده ای به غیر میخوان بدین، چیزی میتونین از روش وردارید در فرضی که کاری انجام داده باشید؟ اگر بله 100 کیلومتر 50 کیلومتر از راه رو خودتون ساختید، میتونین یه هزینه بردارید بابت کاری که کرده اید. در فرضی که شما هیچ کاری نکرده، که شما تو این قراردادها اینا هیچ کاری نمیکن، فقط تو مناقصه یا مزایده با هر علتی ور میدارن کار رو، پول رو میگیرن، بعد خورد میکنن تو شرکت های دیگه و یه مبلغی از این حق و زحمه و اجرت را برای خودشون ور میدارن. توجه فرمودی؟ متداول امروز اجتماع ما این است، بدبختی اجتماع ما امروز همین است. اینا این حرومه، چه من آخون بکنن، چه برادران قاچاقچیمون بکنن به قول اون نامومن، چه هر که دیگری که انجام بدهد، فعل حرام است. شما در اجاره به فرضی میتونید چیزی از اجرت رو بردارید که اون مقداری از اون کار را انجام داده باشید. اگر شما هیچ کاریشو نکردید، من پولیو که برام آوردن یک رکعت نماز نخوندم، یک قرونشو نمیتونم بردارم. این ختم قرآن رو دادن به من، گفتن اینا بدن یکی بخونه، من که هیچیشو نخوندم، یه چیزیشو میذارم تو جیبم حرومه.
اگه به خودی طرف بگید من اینقدرشو برمیدارم،
مشکل نداره. اگه به خودی طرف بگید من اینقدرشو برمیدارم، به همین باید بگید من به عنوان این که بکشه مطلبم آبرا شما یکی رو پیدا میکنم، اینقدرشو برمیدارم. اگه طرف قبول کرد بگه باشه برد، او اشکالی نداره، اما نمیگم این را و طرفم قبول نمیکنه. و طرف فکر میکنه شما تمام این پولو که میگیرین میدین به اون کسی که کار رو انجام میدن، درسته؟ حضرت عباسی ما این پولی که میگیریم بابت نماز و روزه، چون نوعش نا به حساب واریز میشد، بعد ما میریزیم به کارتی اونو، تو هر واریزی ما یه 500 تومن هم ضرر میدن از جیبمون. 500 تومن اون آقا که نمیتونیم بهش بگم از اجرتت کم بذار، اونی هم که میدهد به اونم نمیتونیم بگم. یعنی ما این وسط از اون وقت حالا که آقا شدیم یه چیزی هم داریم، بله، میذاریم رو این پول، چون با کارت که میریزیم 500 تومن کم میکنه دیگه تو حساب، 250 تومن 500
تومن.
اون جدا، اون اجرت نیست، اون سهم امام است میذاره، اون غیر داستانه، عقد اجاره. حالا اصلا بیام سر بحث خودمون. ببینید الان تو این بودیم که آقا رب ما، گوش کن، اعتبار رب ما الان تحقق دارد. من کسی را الان اجاره کردم برای حج امسال، پس عقد خونده شده، منجزم هست، اما زمان تحققش کیه؟ موسم حجه. موسم حج هنو نرسیده است، 20 روز دیگه باقیست در موسم حج. کی باید انجام بدهد حج را؟ در موسم حج. اما من الان عقدشو خوندم، پس عقد فعلیست، اعتبار تحقق دارد، معتبر در خارج کی واقع میشه؟ در موسم حج. به شما میگم آقای فرح بخش، بیا عرفه برو کربلا به نیابت من یا به نیابت آقا من، اجیرش میکنم عرفه برد کربلا. خب عقد حالا خونده شد، اما زمان وقوع فعل در روز عرفه است که هنو نیامده، 20 رو دیگه مثلا میشد عرفه.
اگه این مرد
عقد باطله، پول عودت داده میشه. چون فعل ولی عقد باطله، چون باطل اجازه. بنابراین داستان وصیت، داستان جعاله، داستان مسابقه، عقد خونده شده، عقد هست، زمان اعتبار یعنی اعتبار تحقق داره. کی معتبر واقع می شود؟ هر وقت این برنده شد. در جعاله کی معتبر واقع می شود؟ فلهو کذا، لام لام ملکیته، کی لهو کذا، وقتی فعل را انجام داد. در داستان وصیت تملیک منزل ما به آقای ظفر بعد وصیت بنده کی واقع می شود؟ بعد موتی. توجه فرموده؟ بنابراین وقتی که اینجور شد با شیخ مجبوریم جدا بشیم. میگم جناب شیخ، اولا در این عقودم عفو بالعقود جاریست. خیلی خوب، مضافاً به این که اگر شک کردیم جای جریان چیز، باید استصحاب بقای اثر عقد رو بکنیم. خب استصحاب این که عقد تحقق دارد و این عقدی که تحقق دارد اثری برش بار می شود و این اثر ارتفاع پیدا نکرده است، ولو در زمان آینده تحقق پیدا خواهد کرد. توجه فرمودی؟ پس اینی که شیخ می فرماید ما استصحاب بقای ملکیت مال رو می کنیم علا مالک الاول، نه اینجور نیست، استصحاب بقای اثر عقد رو باید بکنید، ولو اثری که در زمان آینده قرار است که تحقق پیدا بکنن. بله، این عقود مسابقه، جعاله، وصیت، اینا عقدهای لازم نیست، اونا از خارج میدونیم، اون رو از خارج میدونیم که اینا چیست؟ اینا عقد جائزه. من وصیت کردم خونه رو بدن آقای ظفر، حالا از وصیت خودم برمیگردم، اون وصیت رو میگم نه دیگه ندن به آقای ظفر، بدن به آقای خدای، اشکالی ندارم، چون وصیت علا فرض که عقدم باشد، عقد چیه؟ جایز. مسابقه بله هنوز انجام نشده است، چون خودت وقتی میگم مسابقه جایزه در سبق و رمایه، یعنی خداشون شرط بگذارن، خود متسابقین پول رو هم میگذارن، ده تا اصل نفری یه میلیون میگذارن، میگن هر که برنده شد در مسابقه این 10 میلیون مال اون. هنوز مسابقه انجام نشده است، درست شد؟ دوتاشون آمدن گفتن آقا ما نیستیم، ما شرکت نمی کنیم. خیلی اشکالی، میتونن شرکت نکنن، 1 میلیون هاشون هم وردارند و برن. توجه کردی؟ جعاله گفتم که من عمل فلان کار را فلهو کذا. خیلی خوب، هر کی خونه منو بیاد رنگ بزنه اینقدر بهش میدم. هنو کسی نیمده گفتم بلش کن رنگ خود چیکار، الان گچه، گچم سفیده، خودی سفیدی هم یه رنگه، حالا بذار تا چند سال کسی بشه بعد. گفتم نه نمیدم. هنوز کسی کار رو اشکالی نداره، اینا عقد لازمه. عقد لازم از دلیل خارجی میگیم عقد لازم است. توجه فرمودی؟ به عبارت اخرى در عقودی که تعلیق دارد بر شیء و اثرش معلق است بر شیئی ملکیت و سلطنت تا اون شی تحقق پیدا نکند، ملکیت و سلطنت هم تحقق پیدا نمی کند. اما امضاء شرعی بین طرفین وجود دارد. یعنی عقد خونده شده است، شارع هم عقد رو امضا کرده است. پس اگر شما شک بکنی در بقایش بعد از فسخ، یه طرف فسخ کرد جعاله را، توجه می‌فرمایید، یه طرف فسخ کرد مسابقه را، یه طرف فسخ کرد، بعد از این که شک شما بکنی در بقایش بعد از فسخ، استصحاب می‌کنی بقای عقد را. توجه فرمودی؟ استصحاب بقای عقد میکنید مگر دلیل بر اعتبار فسخ داشته باشید. اگر دلیل بر اعتبار فسخ دارید فهو اونو دلیل دارید. اگر دلیل ندارید میگون آقا عقد خونده شده است، التزام از طرفین وجود دارد، استصحاب میکنیم بقای این التزام و بقای این عقد را. مثل نظیر استصحاب عدم نسخ است. شما شک دارید. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خیلی خوب، کسی شک دارد قبل از تحقق استطاعت، الان هنوز مستطیع نشده، شک دارد حکم جاری است یا نه، یعنی وجوب حج بر مستطیع هست یا نه، خودش مستطیع نیست پس وجوب حج ندارد، اما شک در حکم کلی دارد که آیا وجوب حج بر مستطیع که یه زمانی بود، الانم با این اوضاعی که در دولت سعودی هست، بازم وجوب حج تحقق دارد یا تحقق ندارد؟ بگم استصحاب بقای حکم رو میکنم، ولو خودش مستطیع نیست، ولی استصحاب میکند بقای حکم بر مستطیع. بنابراین هر وقت او مستطیع شد وجوب حج میاد روش، ولو الان مستطیع نیست و الان وجوب حج ندارد. متوجه شدین چه گفتن؟ ببینید اینجا چجور شما استصحاب بقای حکم رو میکنید، ولو خودتون داخل در اون حکم نیستید ولی استصحاب بقای حکم رو میکنید. در ما نحن فی هم عقدی خونده شده، عقد مسابقه است، جعاله است، وصیت هر عقد دیگری، و اثر معلق است بر شیئی که تحقق پیدا نکرده. خب الان شک میکنیم این عقد، ما اگر فسخی به این عقد، خب عقد فسخ میشد یا نه؟ میگم نه، اصل این است که عقد خونده شد و عقدی که خونده شد باقی است و کسی نمیتوند فسخش بکنه، ولو هنوز معلقه، تملیک و تسلطش معلقه بر امریست که هنوز حقوق پیدا نکرده. میگم آقا کسی حقه فسق ندارد مگر جایی که شما از خارج دلیل داشته باشید بر اعتبار فسق، یعنی از خارج بدونیم این عقد، عقد چیه؟ جائز است. یکی از طرفین یا هر دو میتوانن عقد رو چی کنن؟ فسخش کنن. اگر این دلیل رو دارید فهو اخذ میشه، میشه عقد جائز. اگر این دلیل رو ندارید ما عقد، درست شد؟ اگر ما هستیم و دلیل عقد، ولو تملیک و تسلیط معلقه بر شیئی است که در آینده واقع می شود، عقد چیه؟ عقد نافذ است، لازم است، شک در فسخش کردید، اصل استصحاب بقای اثر عقد می شود. توجه کردید؟ خیلی. برای شما مثال بزنم. میگم آقای جزائری نماز شب اینه دیگه ما خصوصیت نمازشه. میگم آقای جزائری ما رمزون سال دیگه یک ختم قرآن برای آقا من بخونه، اینم 500,000 بابت 500,000 ماما ما رمزون سال دیگه گفت قبلت. حالا فرض کنید اجرتم دادم یا گفتم بخونید بیان بهم بگون خوندن اجرتشو نقد بگیریم درست شد؟ خب قبل خب ما رمزون سال دیگه اومد آقای جزائری وفایی به عهد نکرد، وفا نکنده از اجرت رو حق مطالبه ندارم، ولی من میتونم ایشون رو مؤاخذه کنم، پس ما با هم قرار گذاشتیم عقد خوندیم، پس چرا وفا نکند؟ و اگر ایشون خوند و اومد به من گفت بده 500 تومانو خوندم بده من، من بگم راستی من یادم رفت بهت بگم من قبلی ما رمزون عقد چه کرده؟ فسخش کرده. صحیحه؟ عقد خوندی فسخ ندارد که. یعنی هم بنده ملتزمه به این عقدم هم ایشون ملتزمه به عقد است، لکن ظرف تحقق عقد ما رمزونه آینده است. کسی میتواند عقد رو یه طرف فسخ کند؟ نه من نه ایشون حق فسخ نداره. اجرتش هم طبق قرار داد هر مبلغ تعیین شده است. گفتم قبل عمل میدم باید قبل عمل بدم، گفتم بخون و بیا بعد عمل میدم بعد عمل، این طبق قرار داد. اما این یه عقد اجاره است، این عقد اجاره کسی حق فسخ ندارد یه طرفه. بقیه یه عقودم که اثرش معلق بر آینده است یا معلق بر شیئی است که تحقق پیدا نکرده، اونم الکلام الکلام. شما شک بکنید، شما شک بکنید آیا این عقد را خوندیم باقی است یا نباید استصحاب بقا بکنید؟ یه فسخ بهش خورده، آیا این فسخ که خورده عقد را به هم زد یا عقد بازم باقی است؟ میگم استصحاب بقای اثر عقد رو باید. پس اینی که شیخ میفرماد استصحاب بقای اثر عقد در اون مواردی که عقد معلقه بر شیئی است که در آینده اتفاق میافتد این استصحاب نمیشد، نخه میشد جناب شیخ، استصحاب بقای اثر عقد میشد و این استصحاب جاری است مادامی که دلیل نیاری بر جواز عقد و دلیل نیاری بر اعتبار فسخ که یه طرف ابتداعاً حق فسخ داره، این رو باید دلیل برش اقامه کنی. مادام که نتونستی دلیل بیاری حکم میشد به بقای اثر عقد. این یعنی چی؟ این یعنی احسن، این یعنی اصل اولیه در عقود لزوم است. آفر. اصل اولیه برخلاف فرمایش جناب علامه، اصل اولیه در عقود لزوم است. اوفو بالعقود یعنی عقد لازمه. هر عقدی یا میخوایی بگوی فسخ ابتدایی میتواند باطلش بکند، باید برای اون فسخ ابتدایی دلیل بر اعتبارش اقامه کنی. یعنی جواز عقود را باید دلیل بر جواز اقامه کنی. اشکالی ندارن، منکر عقود جایزه نیستی، باید دلیل برش بیاد. اگر دلیل وردی که این عقد جایز است فهو بر تو چشم، اگر دلیل نوردی ما باشیم و ادله عامه عقود اصالت و لزوم در همه عقود جاری است الا ما خرج بالدلیل. اینم نقد فرمایش علامه و نقد فرمایش شیخ که تفصیل شیخ را هم قبول نکردیم. بقیه در مقام یه تنبیه دیگه، آخرین مطلب شیخ اینجا قبل اقسام خیار و اون شبهه موضوعیه که در شبهه موضوعیم اونجا چه بگو. این انشالله جلسه بعدیمون روز دوشنبه فردا نه دوشنبه آینده اول ماه ذی‌الحجه 22 مرداد خدمت شما هستیم که شما به ما تهمت نزدیم که درسمون شد التحصیل فی ایام تعطیل و نگون آقایون تعطیل کردن تو چرا نکردی، ما هم یه هفته تعطیل کردیم. از فردا تا دوشنبه آینده اول ماه ذی‌الحج 22 مرداد. و صلی الله علی محمد و آله.